لمعه جلد اول کتاب حج شماره 38 صفحه 235 سطر 8 استاد دژدانی تاریخ 24 دی 64 صدابرداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مستحبات رمی جمره بود، گفتیم که مستحب است جمره ها، سنگ هایی که در اونجا به عقبه آخری که عقبا باشد میزند و همینطور در وظایف بعدی که دوباره فرداش سه جا، پس فرداش سه جا، در همه اینها سنگ ها ملتقطه باشد. ملتقطه یعنی ایل متخذه، همون از التقاط دیگه، حتی اون لغتک یا لغته از همین لفظ است و از همین ماده است، به معنی اخذ کردن. مال پیدا شده را که لغته یا لغته که میگن، یعنی اونو انسان اخذ میکنه، پیدا میکنه. سنگ هم همینطور باشد به این معنا که اونها را نشکند، یه سنگ بزرگی را وردارد هست که بشکند، هست تا دون سنگ قرار بده، ثوابش کمتر می شود. معجزه هست اما ثوابش کمتر است. سنگ ها رنگ هم نباشد، حتی هر سنگ خودش هم منقطه باشد، من نقطه‌دار باشه، ساده نباشد. اینا مستحبات بود که ردت می فرماید که یکی از مستحباتش طهارت است. مقصود از طهارت چیه؟ مقصود از طهارت طهارت رامیه، یعنی آن کسی که سنگ میزند او خودش متطهر باشه، اگر جنوب غسل داشته باشه، اگر نه جنوب نیست وضو ندارد وضو داشته باشه. مقصود از طهارت یعنی یا غسل یا وضو داشته باشد. دلیل در این متعرض خواهیم شد که یک روایت هست که اون میگه باید رامی طهارت داشته باشد، باید. یکی هم یک روایت هم خواهیم کن که اونم میگه نه لازم نیست. پس حمل میکنیم برچه، جمع میکنیم بین دو، یعنی مستحب است رامی طهارت داشته باشد، یا وضو یا غسل داشته باشه. بعضی هم گفتن که مراد از طهارت یستحب و طهاره، باز مربوط است به سنگه ها، اون سنگه ها نجس نباشه، سنگه ها پاک باشه، بعضی ها گفتن. ولی با سیاق درست در نمیاد، چون اگر طهارت صفت حساب بود، حساب حساب بود، حساب جمع حساد است، حساد همون دونه های سنگ، حساد جمع آن. اگر طهارت صفت حساب بود باید میفرمود طاهرتن یستحب و کونها طاهرتن، چنانچه گفت ملتقطتن ها یستحب و در آنها زل بروش برش که دارای الوان مختلف، این باید طاهرتن می بود اگر طهارت صفت سنگ بود. در آخر شهید ثانی می فرماید پس طهارت را به هر دو صفت قرار بدیم. ابن داره طهارت یعنی رامی یا وضو یا غسل داشته باشه، از این طرف هم سنگ دارای طهارت باشه، یعنی نجس نباشه، پاک باشه، مستحب است. اما واجب نیست، واجب نیست. شما حالا میگی که نر یعنی چه با سنگ نجس رنگ جمره بکنه، یعنی سنگ را به قصد شیطان داره میزند دیگه. سنگ پاکیزه هیچ دست به کله شیطان خوبیدن، هرچه نجسن در نجسن باشه بکوب به کله شیطان. اونجا بعضی از این عوام الناس راست راست خیال میکنن که دارن دیگه شیطان را دارن میکوبن. من دیدم که اون سنگ ها که حتا میزدن تمام میشد، کم میشدن لنگ کفش میکوبیدن به همون جنبه ها، نمیدونه هرچی دست این خیال میکردن که دیگه. و این یک تلقینی هم هست، یک آموزش تلقینیه. حالا این منبرتون به دردتون میخوره. مثلا یه احیانا میپرسن که آه شیطان رو سنگ زدم، سنگ به شیطان زدیم و برگشتیم، این چیه؟ در حالی که اونجا یک جنبه هست، این یک معالجه اخلاقی تلقینیه. یه دکتر میخواست یک مریضی را که به مرض فکری مبتلا بود اون معالجه کنه. این شخصی که دائما تو فکر توی فکر فرو میرفت و فکرم دریاییست پایان ندارد، عزیزانم نوری چشمه، پا به دریای فکر نگذارید. وسوسه تفکر انسان رو میکشه، جاذبه داره، میکشه میکشه، یه وقت آدم میبینه که دیگه گم شده، غرق شده. این آدم فکر میکرد، خودش در مریضی فکر میکرد، بیماری فکر میکرد، فلان حالات فکر میکرد، خوابش نمیبود. گفت نسخه نمیمیسم، باید فکر را امروز معالجه کنم، از دل تو برکنم. این مریضن دید دکتر خیلی قاطع است. گفت باشه، خدا عمرت بده آقا دکتر. گفت آستینا رو بزن بالا. آستیناش زد بالا. گفت دست رو آماده کن. آماده کرد. گفت ببر تو قلبت. این بود. گفت چشمت به هم بزن. چشمت به هم زد. گفت اون فکرها رو تو مشتت جمع کن. محکم. این فشار دادی؟ بله. به سرت بچرخون. دو بار سه بار در مشتشو به سرش بالا سرش چرخون. پرتش کن. ببره اون بالای قله کوه. این اینجوری هم دختر. از همین جا هم خوب شده بود. این یک معالجه تلقینیه. این هم اینطور اسلام میگه مشتا پر کن، هفت تا سنگ، چشمتو به هم بذار که انه میزنی به شیطان. شیطان یعنی چه؟ هوای نفس، حب دنیا، شهوت، غضب و همه مظاهر. اینو سلام غضب برو، من حاتی غضب ناک نیستم دیگه که برگشتم حاتی غضب ناک. شیطان برو، من حاتی عیاش دیگه نیستم کراوات بزنم حاتی آقا آمد برای عیاش. نه، حاتی عیاش نیستم، حاتی رباخار نیستم، حاتی قمارباز نیستم. یعنی این یک آموزش تلقینی، سنگ بزن برگرد. خب سنگ ها را دست میگیرد. اینا یه تیکه هاییست که به منبرتون سخنرانیاتون به دردتون میخوره. فکر نکنین که وقت درس خدا اینا کرد. نه، من اهمیت این مطالب را کمتر از درس نمیدونم. بعد سنگ ها را که دستش میگیره دعا بخونه، بعد بزند، تکبیر بگه و دعا و تکبیر و مع کل. این مع به معنی انده است، انده کل رمز. گاهی ظرف را در هر دو، یعنی هر وقتی که هر کدوم را میخواد بزنه هم دعا کنه هم تکبیر بگه. خب دیگه بیش از این راجع به رمی جمره مستحباتش حرف نزنیم خارجش، که از جمله هم اینه که میخواد بره رمی جمره پا پیاده بره، سواره نرد. یه تأثیر جمره عقبه را میخواد که سنگ بزند مستقبل او باشد. مستقبل اینجا یعنی چه؟ یعنی او را در مقابل خودش قرار بده، نه اینکه تو دره وایسته به او سنگ بزنه یا بالا وایسته به او سنگ بزنه. مستحب است که محاذی او باشد سنگ بزند، اما رو به قبله نه. اینجا پشت در قبله کنه، یعنی پشت در کعبه کنه، عقبه را پشتش به کعبه بکنه به عقبه سنگ بزنن. اما بعدش که اولا و وسطا را فرداش باید سنگ بزنن، اونجا رو به قبله وایستن. مستقبس البته اینها کلن واجب نیست. تمام، حالا بیاد قربانی بکشه. میدونید که مناسک منا سه چیز دیگه، اول شما، دوم ذبح و حلق، ذبح و حد دیگه اسمشه، سوم حلق. آفرین. پس اولی را گفتیم که رمی باشه، دومی حد و ذبح است. حد یعنی قربانی کشتن. آیا قربانی شرایطش چیه؟ اگر چنانچه گوسفند میخواد بکشه، شرط سنیش این است که جزع باشد. جزع چیه؟ جزع در لغت کوچکی، یعنی صغیر حیوانات رو جزع میگوین. جزع با جیم و زال و عین. جزع، جزع نه، جزع. اما در گوسفند جزع، به اون گوسفند میگن که 7 ماهش تمام بشه. یه قولم هست که 6 ماهش تمام بشه. یعنی گوسفند اگه خواستید اونجا بکشید، ببینید سنش اقلن 7 ماه باشه. 1 سال بشه عیب نداره، 2 سال بشه عیب نداره، اما از 7 ماه کمتر نباشه. اگر بز باشه چطور؟ 1 سالش تمام وارد سال دوم. اسم اونو میگن سنی. سنی با سایی سه نقطه. سنی، سنی یعنی بز باشد 2 سال، مخصوصا 2 سال، یعنی 1 سالش تمام میشه وارد سال دوم. اگر چنانچه غیر بز باشد، از قبیل گاو، 1 سالش تمام بشه وارد سال دوم. اگر شتر باشه، سنی در شتر 5 سالش تمام بشه وارد سال ششم باشه. پس سنی در بز، گاو 2 ساله را میگن، یعنی 1 سال تمام وارد 2 سال. در شتر 6 ساله را میگن. شتر کمتر از 6 سال نباشد، یعنی شتر را باید قربانی کش. اما گوسفند سالش چقدر شد؟ 7 ماه گوسفند نمیشه. و یک شرط چه میگه که تامل اجزا و خلقه باشه. یه گوسفند کور را حق ندارد اونجا، یعنی فایده ای ندارد. حتی اگر از گوشش یه ذره بریده انداختن، اون جایز نیست قربانی بکشن. تمام اعضای بدنش سالم باشه و چاق هم، حتی یه قدری چاق هم باشه، محزول خیلی لاغر نباشه، که داشتی به اینم صحبت میکنیم. بیایی سراغ عباره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اونجا که گفتیم یستحب بلبل شل ملتقطتو، مستحب است که سنگه ها الوان باشد، ملتقط باشد. ملتقط را معنا کردیم ها، یا معنا نکردیم؟ نکردیم ها. ملتقط یعنی چه؟ به ان تکون کل واحدت منها ماخوذه من الارض. ملتقط آن است که هر تک تک از زمین برداشته بشه، منفصلتن جدا جدا. و احتر از ادبی ها اعتراض کرد با ملتقه گفتن، ها برگه به ملتقه، ان المکسرت من حجرین، از اون سنگه هایی که 1 سنگه را بشکند. و فی الخبر التقت الحصا، در خبر هست که اخذ کن، یعنی از زمین وردار سنگه ها را. ولا تکسرن بیه شیعا، مبادا بشکنی چیزی را که از آن چیزی را، یعنی یه سنگی را نشکن، چند تا سنگ قرار داده باشی. بی قدر الامله، مستحب است به مقدار دند انگشت. انموله، انمله، انمله، انموله، انمله، هر کدوم خوندید خدا عمرتون بده. انموله انمله به معنی بند انگشت. هر انگشت انسان چند تا بند دارد، اون رو میگه انموله. انامل اصابه، جمعش هم انامل میاد. همینطور اصبه اصبه اصبه، اون شش جور ظاهرم خونده میشود، این هم ظاهرم پنج شش جور خونده میشود. حالا به لغت مراجعه مهم نیست. به فتح همزه و زم میم انموله. خب نه گفتیم امیله هم دیگه میبینه داره جناب شهید، شما وقت نکرده بود نگاه کنید. خب رأس الاسبه اسبه اسبو، کدوم خوندید کدوم بتون بده. و یستحب و طهارتو، مستحب دست که طهارت. طهارت در چی؟ طهارت من الحدث، یعنی رامی، اونی که سنگ میاندازه او طهارت داشته باشه. طهارت از حدث، یعنی جنوب نباشد، بی وضو نباشد. حدث شامل هر دو هست دیگه، حدث اکبر حدث اصغر. حالت رمیه، موقعی که سنگ میبرد مستحب است چنین باشه، اما واجب نیست. شخص در حال جنابت رفت سنگ زد، عیب داره آقایان؟ اشکال داره؟ نه خیر. بی وضو سنگ زد اشکال داره؟ نداره. اما مستحب است که طهارت داشته باشه. خیل مشهور، مشهور چنین گفته، جمعا بین صحیحه محمد ابن مسلم، جمع کرده بین صحیحه محمد ابن مسلم، الدالت علی النهی عنه، بدونها دلالت داره که از نهی، نهی عنه هم در میگه به زمی، یعنی نهی کرده آن روایت بدونها، زمیر بدونها در میکرده به طهارت، یعنی بدون طهارت نهی کرده از زمی. و روایت ابی غسان، یعنی جمعی کرده بین این روایت اون روایت، که اون روایت ابی غسان به جوازه گفته جایز است رمی علا غیر طهره بدون طهارت. کذا علله المصنف و غیره، مصنف و غیر مصنف چنین علت آوردن که مستحب بودن را. اما شهید ثانی اعتراض داره و فیه نظر، در این تعلیل نظر از ضمیر فیه به تعلیل برمیگرده و فیه، یعنی در این تعلیل اشکال است. چرا؟ لأن المجوزت مجهولت الراوی، روایت ابی غسان که جایز میدونه بدون طهارت، آن راویش مجهوله. مجهول یعنی در علم رجال شناخته نشده که ثقه است یا نه. فکیفه یعول صحیح لعجلها، چگونه روایت صحیح محمد ابن مسلم را تأویل می کنیم به خاطر آن روایت مجهول الراوی. روایت محمد ابن مسلم که میگه که باید طهارت داشته باشه، نمی تونیم اونو بکشیم در رخ اینو و جمع بکنیم. و من ثم ذهب جماعت من الاصحاب منهم المفید و المرتضا، بدین خاطر، یعنی به خاطر روایت صحیحه، از اصحاب شخصیت هایی مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضا علم الهدا، این اشتراط ها در اشتراط طهارت، اینا گفته اصلا شرط است. و دلیل معهم، و دلیل مبتدا، معهم خبرش، مطلب تمامه، یعنی و دلیل کائن معهم، دلیل هم همراه اونها، یعنی دلیل اونها درسته. و یمکنو ان یرید طهارت الحصات یا حصا، ممکنه که گفت که طهارت شرطی، یعنی سنگها طاهر باشه. فانه مستحب ایزن، آن هم مستحب است. علی المشهور، مشهور چنین گفته. و قیل بوجوبه، یه قول است که سنگها باید پاکیزه باشد، پاک یعنی. و انما کان الاول ارجح، چرا اون معنای اولی بهتر شد، یعنی طهارت را صفت رامی قرار داده، مراد از طهارت وضو و غسل، چرا اون معنای اولی ارجح شد که مصنف هم گفته طهارت و ما هم اونو ترجیح دادیم؟ چرا؟ انما کان الاول ارجح، لان سیاق اوصاف الحصا، اگر این صفت حسا بود طهارت، سیاقش این بود که ان یقول طاهره، نباید بگه طهارت، یستحب و طهاره، یستحب و کونها طاهرتن باید بگه، لینتظم ما معما سبق منها، تا تنظیم بشود با آن اوصافی که سبق منها قبل از طهارت بود. زمین منها به طهارت برمیگرده، سبقه یعنی اون اوصافی که قبلا گذشت. ولو ارید الاعم منهما کان اولا، اگر از طهارت اعم از هر دو اراده شود، یعنی رامی وضو قصد داشته باشه، سنجها هم طاهر باشه، این اولاست. و دعاء، یعنی یستحب و دعاء حالت رمی و قبله، موقعی سنگ زدن و قبل از آن، و هی بیده و آن حسا، هی در بگه به حسا، حسا جمعه، آن سنگ ها هم در دستش، بیل معصور یعنی بی منقول، آن دعاهایی که نقل شده. و تکبیرو، یعنی و یستحب و تکبیر، الله اکبر بگه، مع کل حساتین، با هر دونه سنگ یه الله اکبر بگه. و یمکنو کون و ظرفی لتکبیر و دعا معن، ممکن از ظرف مال هم تکبیر باشد هم دعا با هم. گفت که و دعا او یستحب و دعا، بعدم فرمود که و تکبیرو مع کل حساد، تکبیر با هر سنگ. ممکنه مع کل حساب ظرف دیگه، چرا ظرف مع اینجا به معنی انده است، یعنی انده کل حساتین، یعنی وقتی که هر حسات را میزنه تکبیر بگه. این ظرف به هر دو مربوط باشه، یعنی انده کل حساب هم دعا هم تکبیر، پس ظرف مربوط به هر دو باشد. و یستحب و تباعد رامی عن الجمره، رامی از محل سنگها دور باشه، نحوه 15 ذراعا، نحوه اینجا به معنی مقدار، به مقدار 15 ذراع الی 10 تا 10، یعنی دیگه مستحب از به مقدار از 10 تا 15 ذراع فاصله باشد، دیگه از این کمتر نباشد، دورتر هم نباشد. و رمیها خزفن، مستحب است به صورت خزف بیاندازه. سرتون بالا میکنید، کارتش نگفتم، لازم بوده میسین که خزف چند جور معنا شده. یه معناش این است که بعضیا معنا کردن خزف این است که سنگ را بگذاره به بطن این انگشت ابهام، این میگن ابهام، سنگ را به اونجا که به بطن آن قرار داد با ناخن انگشت سبابه بزند. سبابه اینه، این اصابه هر یکی یه اسم دارد دیگه، ابهام، سبابه، وستا، بنسر، خنسر. حالا سنگ را بگذارد روی بطن این ابهام با ناخن همون انگشت سبابه بزند. ببین، آها، چشمتون نبنده، نه یه وقت چشمتون نخوره، درست شد؟ یکی سنگ میزد، اون یکی میگه اهه، من میزنم تو اهه میگه، یکی تبر میزنم اهه، بعدم گفت من خسته شدم، میگه تو اهه گفتی خسته شده، من تبر شدم خسته نشدم. این یه معنا، این یه معنا. بعضی از بزرگان اینو معنا کردن، خسته یعنی این چنین. بعضی ها واجب دانستن که این چنین باید بزنه، بعضی ها گفتن نه، همینجور سنگه را بزند به بطن انگشت ابهام با وسطا بزند، یعنی با این انگشت وسطی بزند، درست؟ بعضی ها گفتن که سنگ را با انگشت بزند، هر جور زد زد، یعنی خاص با انگشت زدن مطلقا، یعنی با انگشت ها بزند، با این بزند، با این بزند، با این بزند، با انگشت بزند. پس خصف سه معنا پیدا کرد، یکی رم با اصابه، یکی رم با اون هیئت اولی، با هیئت دومی. از روایت، روایت رو براتون خواهیم خوند، هر دو استفاده می شود. گوش بدید. و رم یها خصفن، اون حسارا بزند به طور خاص. و المشهور فی تفسیره ان یزع الحساته، مشهور در تفسیر خص این است که سنگها را بگذارد علا بطن ابهام الید الیمنا، به بطن ابهام یعنی انگشت بزرگه دست راست، و یدفعها بی زفر سبابه، سنگ را بزند به ناخون انگشت سبابه. این یه معنا. و اوجبه جماعتون منهم ابن ادریس، ابن ادریس واجب دانسته گفته این چنین باید انداخت به حاض البانا این معنا. و المرتضا یعنی و اوجبه المرتضا. خب ما اعتراض، حق اعتراض نداریم به مرحوم شهید ثانی، اما من اگر یه همچل بزنم شما راهنمایی کنید به من که نگو مثلا مرتضا یعنی چه؟ یعنی مرتضای بقال سرکوچه؟ مراد از مرتضا سید مرتضا علم الخدا، برادر سید رضی، شاگرد شیخ مفید، همون مردی که زهرا این دوتا سید را، سید مرتضا سید رضی را به عنوان فرزندان حسین و حسن معرفی کرد تو خواب به شیخ مفید. خواب دید که زهرا دوتا فرزندش را دسترا گرفته، میگه که علم هما، حسین و حسن را تعلیم بده. از خواب بیدار میشود، نمیفهمد قضیه چیه. صبح مینشیند میبیند یه خانومی آمد دوتا بچه یتیم آورد، گفت که یا شیخ مفید اینها را تعلیم بده، درس یاد بده. گریه اش گرفت. اطرافیان چه؟ گفت که خانم مادر اینها که زهرا باشد سلام الله علیها اینها را به من سفارش کرده. آموزش میبینند یکی همون یادگارش نهج البلاغه است که خطبه های حضرت علی علیه السلام را جمع آوری کرد، این یه یادگار از او سید رضی باشه. سید مرتضی علم الهدا که فضیلتش حالا دیگه رخ نیست بهتون بگم. ها و مرتضی یعنی سید مرتضی هم چنین گفته، لکنه جعل الدفعه بزفر الوسطا، سید مرتضی واجب دانسته به انگشت وسطی بیاندازد. خب اینها این چنین معنا کردن خسرا. و فی سها، سها اسم کتاب است، کتاب لغت هم هست، لغت معتبریه. الخسف بالحسا الرمیو بها بالاصابه، گفته که خسف به معنی انداختن با انگشته ها، هر جور انداخت انداخت. و هو غیر مناف للمروی، میگه تفسیر و معنای سها منافات با مروی هم نداریم، ندارد، چون الان روایت را میخونیم هر دو معنا قابل استفاده است. ببینید الذی فسروه به بالمعنى الاول، روایت را که به معنای اول تفسیر کرده اند با معنای سها منافات نداره. چرا؟ لانه قال فی روایت البزنطی عن الکاظم علیه السلام، روایت بزنطی از امام موسی کاظم، یخذفهن خذفا، آنها را خصف می کند، خصف کردن یعنی می اندازد انداختن خصف. بعد فرموده که واو هست اینجاها، و یذبها علی ابهام، دوباره امام می فرماید و یذبها علی ابهام و یدفعها بزفر سبابه، سنگها را روی ابهام قرار می ده، به زفر سبابه پرت می کنه. این روایت هر دو معنا را نشون میدهد. ببین اول میگه یخسفون خزفن، اونها را میاندازد یه انداختره، خزف مطلقه دیگه به معنی با انگوش پرد کردن، این درست، این یک مستحب. بعد دوباره فرمود که و یزعوها علال ابهام، مستحب دوم این است که این چنین بیاندازه، یعنی دو مستحب است، یکی خزف با اصابع مطلقا به هر نحوه شد، دومی این. شما نگید که نه، خصف را امام اینجا توضیح میدهد یزوها، اگر توضیح میداد واو اونجا نباید بگه، واو آوردن معناش این است که دو چیزه، یکی خصف مستحب، یکی هم این هیئت خاص و این شکل مخصوص از این استفاده میشود. پس صحاح که گفته بود که رمی حسا به اصابه هر طور شد، اون هم با روایت تطبیق میده. و ظاهر العطف اینه که ان ذالک امر زاید علی الخصف، با واو عطف کرده این نشون میده که ان ذالک مشار الیه ذالک، یعنی با این کیفیت انداختن، امر اضافی بر خصف است، یعنی خصف یه جور انداختنه. این معنای دوم این غیر از اوه، این اضافه در خصف است. سوالی داشتید؟ من اونا که شما شنیدید دو تا روایت باشه، یکی مطلق باشه یکی مقید باشه، مطلق را به مقید حمل می کنن. اینجا یک روایت است. امام می فرماید دو چیز مستحب است، یکی خصف یخصفهن خصفن، یکی هم و یزعها علی بطن ابهام و با ظفر سبابه. پس دو تا مستحب است، مطلق و مقید نیست، یعنی دو چیز مستحب است. ببینید فیکون و فیه سنتانی، پس در رم زمیر فیه را در کردنی به رم، پس در رم از این روایت استفاده می شود. دو تا سنته، احداهما رمیها خزفن بالاصابه، یکی این است که اونها را با انگشته ها بیندازه، لا بغیرها، بغیر انگشت نیندازه، با دست و پا نیندازه. دوم ها بعد می فرماید که لا بغیرها و این کان بالید، به غیر انگشت نیندازد ولو به دست تنها باشه. یکی همینه ول اخرا، یعنی و سنت الاخرا جعله بالهیئت المذکوره، یعنی آن رمی را، ضمیر جعله به رمی برمی گردد، رمی را به اون هیئت کذایی قرار بدهد، روی ابهام قرار بده، با سبابه بزنه. و هینه ازن فیتعد تا سنت الخصف برمیها بالاصابه کیفت تفق. پس بنابراین اگر با اصابه بیندازه هر جور که اتفاق افتاد، با دوتا انگوش، با ستا انگوش، با این انگوش، با انگوشت کوچولو و بزرگه، همه اینها خصف صدق میکنه. اما بنابر معنای دوم که یزعها علی باطن ابهام، دیگه اون صدق نمی کنه. اگر بخواد دوتا مستحب را به جا بیاره، اینو انجام میده، هم اون هست هم این هست. ببینید ها، بعد می فرماید که کیفت دقیق و فیه مناسبتون اخرى لتباعد بالقدر المذکور و فیه، یعنی در این معنا تناسب هم دارد که خونجه گفتیم که 15 ذراع دور باشه، 15 ذراع اینجوری بزنه. شما ببینید 15 ذراع شوخیه مگر؟ 15 ذراع از اینجای مسجد تا اون دیوار مسجد، 15 ذراع. حالا یه خورده کمتر بشه، ببین شما یه سنگ برداری این آزمایش بکنید، شب تو خونه تونا اینجا نه ها، یه وقت بزنید ببینید که میتونید بزنید 15 ذراع و اینا هر دو مستحب. اما با انگشت باشه چطور؟ یه کوچولو برداد با انگشتا سه تا جمع پرتش کن میخوره دیگه. لطفا این است که اونی که فرمود که آنچنانی باشه و 15 ذراع هم فاصله باشه قابل جمع نیست. 15 ذراع فاصله قابل جمع است به رمی به اصاب کیفت تفاق. ببینید میفرماید و باز اینجا میفرماید که فإن الجمع تکرار میکنن و فیه، ضمیر فیه را برگن به معنای اول، یعنی در معنای اول که کیفت تفق باشه، مناسبتون اخرى للتباعد بالقدر المذکور، مناسبت دارد که به قدر مذکور دور باشه. فإن الجمع بینه و بین الخلف بالمعنیین السابقین دعیدون، جمع بین تباعد، ضمیر بینه و به تباعد، بین تباعد و بین خصف به اون دو معنایی که یکی از ابن ادریس یکی از سید مرتضی بود، جمعش بعیده، خیلی بعیده. اصلا من یه وقتی هم راستش اگر بپرسید امتحان کردم، اصلا میشود گفت که اصلا امکان ندارد آنچنانی، مگر یه نفر خیلی تمرین بکند که مثلا از 15 ذراعی و آنچنانی سنگ را بتونه بزنه. و ینبغی مع التعارض ترجیح الخصف، حالا آمدیم تعارض پیدا میکنه، میگه که خیلی خوب دوتا مستحب است، آیا این چنین انداختن خوبه اونو ترجیح بدیم یا فاصله را ترجیح بدیم؟ امر دایر است که خصف این چنینی را فاصله را ولش کنیم یا فاصله را خصف این چنینی را ولش کنیم. و ینبغی مع التعارض ترجیح الخصف خروجا من خلاف موجبه. ترجیح خصف، یعنی اگر چنانچه این طرف را ما اختیار کردیم خصف آنچنانی باشه، دیگه تباعد 15 ذراعی را ولش میکنیم، یعنی از 15 ذراع نمیزنیم، میریم از 3 ذراعی میزنیم، یعنی اون مستحب را ولش میکنیم. اینه چرا؟ فرارن از مخالفت کسی که اوجبه. آخه دو نفر اینو واجب دانسته بودن، دو نفر این چنین سنگ زدن و واجب دانسته بودن. کی بود؟ ابن ادریس. یکی سید مرتضی. چون این مستحب بودنش آنقدر بالاست که واجب هم دانستن. اگر اینو مقدم بگیریم، تباعد را ولش کنیم، ما با آن کسانی که واجب دانستن مخالفت نکردیم. اما تباعد را بگیریم، خلف چنینی را ولش کنیم، ما مخالفت کردیم با اون دو نفری که واجب دانستن. پس امر دایر باشه که خصف این چنینی را در نظر بگی، این مقدم است، اونو به یعنی تباعد را ولش کنید. ببینید ها، و ینبغی مع التعارضی ترجیح الخصف، خصف را ترجیح بده، تباعد را ولش کن. خروجن ای فرارن، تا فرار کنیم من خلاف موجبه، از خلاف یعنی مخالفت، مخالفت کسی که موجبه آن را واجب دانسته، یعنی از مخالفت ابن ادریس و سید مرتضی فرار کردیم، یعنی به اونا مخالفت نکردیم، ای بسا که واجب باشه. و استقبال الجمرت هنا، یکی هم از مستحبات جمره را استقبال جمره کنه هنا، یعنی در عقبه، چون الان هنوز جمره عقبه را داریم صحبت میکنیم، یعنی اونو استقبال. مراد از استقبال یعنی جلو روی او ایستادن. عقبه که جلو و پشت و یمین و یسار ندارد، پس چه کنیم؟ مراد از استقبال چیه؟ یعنی محاذی و ایستادن، یعنی نه پایین‌تر نه بالاتر، محاذی آن وایسا. ببین، و استقبال الجمرت هنا، ای جمرت العقبه، جمره عقبه، و المراد باستقبالها کونه مقابل لها، مراد از استقبال بودن رامی، کونه به رامی برمی‌گرده، مقابل لها، لها به عقبه برمی‌گرده، با عقبه محاذی باشه، مساوی. لا عالیا علیها، نه بالاتر، کما یظهر من الروایه، چون در روایت چنینه که ارمها من قبل وجهها، بزن آن را، یعنی سنگ بزن عقبه را، که من قبل وجهها، از مقابل وجه او. ها، ولا ترمها من اعلاها، روایت میگه آن را نزن از بالاتر، یعنی خودت بالا وایسی، اون پایین آنچنانی نزن. و الا، و اگر این معنا مراد نباشه، یعنی مراد مقابل نباشه، فلیس لها وجه خاص، عقبه ضمیر لها به عقبه برمیگرده، عقبه صورت مخصوصی ندارد، ما بگیم که رو به روش وایسا، رو روی به روی آن وایستا، روی ندارد، وجه ندارد، که همه طرف وجه دیگه. یتحقق به الاستقبال، و روی ندارد که استقبال آن محقق بشه. ولی یکن مع ذلک مستدبرا للقبله، غیر از اینها که ما گفتیم مستحب، پشت به کعبه بکنه، مستحب است به عقبه بزند، به خلاف اون دیگری ها. و فی الجمرتین الاخیرتین، اون دوتا جمره اخیره که او را اوستا باشه، یستقبل القبلتا، رو به قبله وامیسته، یعنی رو به کعبه وامیسته. و رمیو ماشیان الی، یعنی یستحب بر رمیو ماشیان الی، وقتی که میخواد بره سنگ بزنه، ماشیان برود نه راکبن، یعنی از منزل تا اونجا راه بره، ماشیان الیه، زمیر الهی برمیگه به رم، یعنی راه برود برای به سوی رم، من منزله لا راکبن، نه اینکه در حال سواره. و قیل الافضل الرمی راکبن، یه قولم هست که نه راکبن برود رمی کنه، تأثیم بین نبی، چون حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم سواره رفتن و زدن. و یوزعف، این قول ضعیفه، چرا سواره رفتن او دلیل نمیشود مستحبت به انه رما ماشیان ایزن، حضرت یه مرتبه سواره رفته یه مرتبه پیاده رفته دلیل نمیشود. و رواه علی ابن جعفر علیه السلام ان اخیه علیه السلام، علی ابن جعفر که قدرش هم در قوم از برادرش، این هم روایت کرده است که حضرت هم ماشیان هم راکبن. و یجب فی الذبح، حالا رسیدیم به ذبح، و یجب فی الذبح لهدی تمتع، هدی تمتع ذبحی دارد. جان نه گفتم ذبح، دیروز گفتم ذبح اسم، اون اسم زاده، و فدیناه بی ذبح عظیم، ذبح یعنی اونجا به معنی مذبوح، یعنی به معنی گوسفند، گوسفندی را عوض آوردیم. اما ذبح یذبح مصدرش ذبح میاد، ذبح غلط معروفه، زمان میاد زمین یزمنو میگه که زمان من، زمان غلطه، جبهه درسته، جبهه غلطه، اینا غلط های معروفیه که اصلا که در زبان ها هست دیگه. گوش بدید، و یجب فی الذبح، ها ایل حد، یعنی مراد از ذبح چیه؟ لحد یه تمتع، برای قربانی حد چه تمتع، چی یسته یجب جزع اون من از ذبح، جزع، جزع نخانیدا، جزع، جزع درباره شطور هم داشته ما، اون دارای چند سال باشد که جزع در گوسفند یه معنای دیگر داره، زن هم به معنی گوسفند. قد کمل سنه سبعت اشهرین، کامل باشد سنه هفت ماه، و قیل سته، شش ماه کامل بشه. او سنی من غیره، یا از غیر زن، غیر گوسفند کافیه دیگه، ابن داره، گاو هم میتونه قربانی کشه، شطور هم میتونه، اگر گاو بود و بز بود سنی باید باشه. من غیره یعنی غیر زن، و هو من البقر و المعز، از گاو و بز ما دخلت ثانیه، یک سالش تمام وارد سال دوم، و من الابل فی السادسه، شطور وارد سال ششم، تام الخلقه. پس شطور باید چند سال داشته باشه؟ قربانی بز چطور؟ تنها از این بز اونجا هم پیدا میشه، درسته؟ یه بز، یکی بود یکی نبود، باید یه قسم بهتون بگم اینو دیگه، حالا امروز باشه اون مابقی باشه، این قصه رو بشنوید به دردتون میخوره. ولی یه بز معروف است، مثلها را به زبان حیوانات در میارن، با یه گوسفند داشتن میرفتن، اینا اصولا همیشه بز جلو خودش سبک دیگه جلو پرت میکنه، یه چوبی رسیدن، بز گفت به فرما، گوسفند گفت نه جناب عالی به فرما، گوسفند تعجب کرد، این بز هیچ وقت به این بفرما بفرما نمیگه، اصرار کرد، هرچی گفت، بز گفت که نه شما بفرمایید، پرت بشید به اون سمت، منم پشت سر. گوسفند حیوان نجیب اصلا که خودش پرت کرد اونور، موقعی پرت کردن خب میدونی که دمش رفت بالا، درست؟ بز گفت دلی اونجا پیدا شد، خیلی خجالت کشید که این چه کاری بود من کردم آخه، چه کاری؟ یه مرتبه یادش افتاد، گفت جناب بز شما همیشه دمت بالاست که اونجا همیشه پیداست، ما هیچی حرف نمیزنیم، یه مرتبه هم مثلا تو چوب رد میشدیم، این روحانیت هم یه مرتبه خدایی نکرده یه همچی باشه اونو یه علن شنگل درست میکنم، اون بزهای جامعه دور از